نه
بیگانه نیستی، جانهای آفتابی با هم یگانند.
آسود از تفاوت این رخت و پخت ها،
آسوده از تفاوت این رخت و پخت ها.
بیگانه آن کسی است که دیوار می کشد بین درخت ها،
بیگانه آن کسی است که دیوار می کشد بین درخت ها. دوستان عزیز، در برنامه امروز قند پارسی از سید علی میرافسلی و شعرهای کوتاه او در کتاب کارنامه تبر گفتیم. امید که شما هم لذت برده باشین. از این شاعر کتابهای متعددی منتشر شده و شعرهایش در فضای مجازی هم در دسترس است. امیدواریم که بیشتر از او بخوانید و لذت ببرید. در ادامه قند پارسی شنونده صحبتهای استاد اسماعیل امینی، شاعر و منتقد ادبی هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان عزیز برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یک بیتی از عباس چشامی میخونم، از شاعرهای همروزگار خودمون. این شعر البته مال ایام جوانی شاعره، الان جزء شاعران میانسال و نسبتاً با تجربه غزل امروز حساب میشه. میگه یک تار مویت یک طرف، دنیا همه یک سو، یک تار مویت بال سنگین ترازویم. این تصویر که سنجیدن تمام دنیا با یک تار موی معشوق و برتر شدن تار موی معشوق، یعنی سنگین شدن تار موی معشوق در برابر تمام دنیا، که بیانگر ترجیح دیگه، در گذشته به این تفضیل میگفتن، یعنی برتری دادن. این مضمون در شعر فارسی، در شعر عاشقانه بارها تکرار شده که عاشق میگوید که من معشوق را به همه چیزهای خوشایند و جذابی که در جهان وجود داره ترجیح میدم. من از همه خوشیهای عالم، از همه جاذبه های عالم اکتفا کردم این که در کنار معشوق باشم. وقتی که معشوق را میبینم اساساً همه چیز دیگر از یادم میره. از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم. خب این در شعر فارسی بارها تکرار شده. یا اساساً همین سر مو را مثلا، و ترجیح دادن سر مو را سعدی داره که میگه که مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. که این معلومه درباره معشوق بیوفا هم هست، معشوقی که بابت هیچ عاشق را رها کرده و رفته، چون در مقام نازه دیگه. این عاشقه که در مقام نیازه، معشوق در مقام نازه. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. ولی من میگه سر مویی از تو رو به همه عالم نمیدم. میبینید که در اینجا زبان نسبتاً زبان ساده و قابل فهمیه. در شعر عباس چشامی هم همینطوریه. خب بالاخره قرنها گذشته، سعدی مثلا مال قرن هفتمه، عباس چشامی مال قرن پانزدهمه. یک تار مویت یک طرف، دنیا همه یک سو، یک تار مویت بال سنگین ترازویم. یعنی ترجیح دادن یک سر موی معشوق به همه دنیا. ببینید که تصویر نو شده دیگه، به اقتضای این که اون تجربه هزار ساله شعر فارسی پشت سر ماست، همون دیدگاه ها را، همون مضامین را که سنت شعر عاشقی شده در شعر شاعرای روزگار خودمون هم میبینیم، البته با تمهیدات جدید، با خلاقیت ها و بیان جدید.
با پایان برنامه امروز قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار میباشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید تا به اتفاق هم مروری داشته باشیم بر تحولات مهم غرب آسیا. در جریان روزهای اخیر جنایت رژیم صهیونیستی علیه یمن، ادامه فشارها برای خلع سلاح حزب الله و همچنین ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و البته اعتراض‌ها در این زمینه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که در این برنامه به مقتضای فرصتی که داریم انشالله به بحث و بررسی خواهیم گرفت. دوستای عزیز، این برنامه را میتونین هم از طریق سایت دنبال بکنین و هم از طریق رادیو. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. چنانچه در جریان هستید، نخست وزیر و شماری از وزرای دولت صنعا در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. شهید احمد غالب الرهوی، نخست وزیر و 9 وزیر کابینه در دولت تغییر سازندگی یمن، از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بودند. دفتر ریاست جمهوری یمن اعلام کرد به مردم خود و مردم مظلوم فلسطین و تمام امت اسلام و آزادگان جهان اطمینان می‌دهیم که همچنان به موضع اصیل خود در حمایت و پشتیبانی مردم غزه ادامه خواهیم داد. در این بیانیه آمده است: همچنان به تقویت نیروهای مسلح و توانمندی آنها برای مقابله با تمام چالش‌ها و خطرات ادامه خواهیم داد. مردم یمن دوشنبه گذشته با برگزاری مراسم تشییع تاریخی و با شکوه با اولین نخست وزیر شهید در جهان عرب و 9 وزیر شهید در کابینه تغییر و سازندگی این کشور وداع کردند. علامه محمد مفتاح که پس از شهادت شهید الرهوی مسئولیت سرپرستی نخست وزیری یمن را عهده‌دار شد، در حاشیه این مراسم تشییع به خبرنگاران گفت: دشمن صهیونیستی با این جنایت خواست بر ملت یمن فشار وارد کند تا موضعش را تغییر دهد، اما در عوض تردیدی نیست که اسرائیل با تشدید مواضع نظامی، سیاسی و مردمی روبرو خواهد شد، چرا که ملت یمن ملتی شکست ناپذیر است. اما در خصوص نقش یمن در جلوگیری از رسیدن رژیم صهیونیستی به اهدافش در غزه، دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، تحلیلی دارد که تقدیم شما عزیزان می شود.
ببینید، تلاش رژیم صهیونیستی به کمک ایالات متحده در منطقه هر نوع مانع و هر نوع چالشی رو برطرف کنن و اصطلاحاً مسیر خودشون رو به اهداف خودشون که به طور مشخص الان الحاق ترانه به آخترید و همچنین در حقیقت مدیریت برقرار هست رو بدون هیچ چالشی اصطلاحاً عملیاتی کنن. در این فضا به طور مشخص لیکودی ها به رهبری نتانیاهو دارن تلاش میکنن که در مقابل هر نوع نیرویی که بخواهد علیه این اقدام و این هدف یا در مسیر این هدف چالش ایجاد کنه، مانع ایجاد کنه یا برخلاف این سیاست اعلامی در حقیقت حرکتی رو انجام بده، به گونه‌ای در حقیقت برخورد کنن که اصطلاحاً کسی جرأت مهاجه یا کسی جرأت مخالفت با این تفکر نداشته باشه. لذا موضوع مهم و اساسی نقش آفرینی یمنی ها شاید در حال حاضر به این دلیل قابل اهمیت باشه که اعلام کردن در مقابل تجاوز رژیم تحریمی تا روزی که اونها علیه مردم غزه فعالیت میکنن در صحنه هستن و به نظر میرسه که این در صحنه بودن چون با عملیات و اصطلاحاً اقدامات مشخص همراه هستش و اونها اهل عمل هم هستن، یعنی هم گفتار دارن و هم صحنه عمل رو به جدیت دنبال میکنن، مثل کارگرهای کشتی کردن یا موشکبارانی که بعضا به مناطق مختلف رژیم صهیونیستی دارن، به نظر میرسه که عقب در حقیقت اقدامات مردم یمن هم به همراه شورای انقلابیون و مجموعه آنچه که ما با عنوان کشور یمن ازش نام میبریم، به نظر میرسه که میتواند بر تصمیمات مهمی که الان رژیم صهیونیستی برش اصرار داره و علاقمند هستش که بدون هیچ مانعی در حقیقت این اقدامات به پیش بره حتما مؤثر و اثرگذاری خواهد داشت.
نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از موضوعات مهم که این هفته مطرح بود در محافل سیاسی و رسانه‌ای، فشارها بر خلع سلاح حزب الله لبنان بود. چنانچه در جریان هستید، جلسه کابینه دولت لبنان برای بررسی انحصار سلاح بر ریاست جوزف اون رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. وزرای حزب الله و جنبش عمل جلسه دولت لبنان را که به بحث درباره انحصار سلاح در دست دولت اختصاص داشت ترک کردند. پافشاری دولت لبنان بر خلع سلاح حزب الله که با فشار آمریکا پیگیری می شود سبب بروز تنش های خطرناک داخلی در لبنان شد. علی عمار از اعضای فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد سلاح مقاومت چه در سطح قانونی و چه قانون اساسی یک سلاح مشروع است، به ویژه در سایه ادامه اشغالگری و تجاوزات دشمن صهیونیستی. به هر صورت پیرامون این موضوع احمد زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
مبنای آتش بسی که سال گذشته بین لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شد قطعنامه 17-01 هست که اون هم یک تصریحات واضحی داره و اینکه اسرائیل بعد به اشغال جنوب لبنان پایان بده و از مناطق اشغالی خارج بشه و بعد هم سایر فرایندها آغاز بشه. خب اگر ما مبنا رو قطعنامه 17-01 که شورای امنیت سازمان ملل قرار بدیم، اولین بندش که پایان اشغالگری هست هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی رژیم صهیونیستی حداقل 5 پایگاه دائمی در جنوب لبنان احداث کرده و علاوه بر اون از زمان انعقاد آتشبس بین لبنان و رژیم صهیونیستی صهیونیست‌ها صدها بار بلکه هزاران بار، حالا من آمار دقیقش رو نمیدونم، تعداد زیادی در واقع مورد بوده که آتشبس رو نصب کردن و صدها شهروند لبنانی رو به شهادت رسوندن با استفاده از پهپادها یا موشکایی که از هواپیماها شلیک کردن. بنابراین الان وضعیت این هست که خیلی زوده راجع به خلع سلاح منطقه جنوب صحبت بکنیم بر اساس قطعنامه 17-01، یعنی هنوز اشغالگری در جنوب لبنان پایان پیدا نکرده، رژیم صهیونیستی به مفاد آتش بس پایبند نیست، چگونه میتوان جنوب رو در واقع تبدیل کرد به یک منطقه غیر نظامی تا رود لیتانی بر اساس قطعنامه 17-01. منطق حزب الله هم همین هست. به هر حال حزب الله یک بازیگر عقلانی هست و در طول بیش از 40 سالی که از حیاتش میگذره همیشه در لبنان تصمیماتی که حزب الله گرفته تصمیمات عقلانی و حکیمانه بوده در چارچوب مصالح و منافع لبنان. اگر حزب الله در جنگ 33 روز آتش بس رو پذیرفت، اگر که در جنگ در واقع درگیری سال گذشته باز آتش بس رو پذیرفت، همه اینها در چارچوب مصالح و منافع لبنان بود. و البته اگر چه حزب الله جبهه شمال رو برای رژیم صهیونیستی فعال کرد، این هم به این دلیل بود که رژیم صهیونیستی تهدید کرده بود که لبنان هدف بعدی خواهد بود بعد از غزه، کما اینکه دیدیم با سوریه چه کرد، کما اینکه دیدیم که تهاجمی رو علیه ایران آغاز کرد. ببینید اگر کسی در لبنان نگاهش به حاکمیت لبنان و منافع ملی لبنان باشه، هرگز دم از خلع سلاح حزب الله که مترادف خلع سلاح لبنان هست نمیزنه. اگر کسی دلش برای لبنان بسوزه و بخواد که لبنان یک نیروی دفاع ذاتی داشته باشه برای دفاع از خودش، حرف از خلع سلاح لبنان نمیزنه. به هر حال اینها فشاری است که آمریکایی ها وارد میکنن و من مطمئن هستم در خود جریان های سیاسی لبنان در مورد این ماجرا اجماع وجود نداره، توافق وجود نداره. بسیاری از جریان های سیاسی لبنان نه اینکه متعلق به شیعه باشه یعنی حزب الله و عمل باشه، نه، در جریان های سنی، در جریان های مسیحی هستن کسانی که مخالف خلع سلاح لبنان باشن و در مردم هم همینطور، یعنی در گروه های اجتماعی هم دفاع از سلاح لبنان فقط مختص شیعیان نیست، در اهل سنت و در مسیحیان و در سایر طوایف هم ما میبینیم که حمایت میکنن از سلاح حزب الله که عرض کردم مترادف سلاح لبنان هست. از این جهت ما شاهد این گسست ها هستیم، علارغم اون در واقع پروپاگاندای ابتدایی که صورت گرفت که لبنان عنقریب هست که بیاد حزب الله رو خلع سلاح بکنه و حزب الله چاره‌ای جز تسلیم نداره. شاهد این بودیم که از مواضع خودشون عقب نشینی کردن و البته حزب الله هم منطقی موضع گیری کرد که اول بیایید تکلیف آتش بس رو روشن بکنید و رژیم صهیونیستی متعهد بشه که در آینده هیچ تهاجمی علیه لبنان اتفاق نمیفته. آتش بس سال گذشته جناب آقای عظیم‌زاده در واقع مصابه اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده به مصابه آتش بس با پایان بازه، یعنی آتش بس اتفاق افتاده، لبنانی ها حزب الله در واقع جنگ رو متوقف کردن، اما رژیم صهیونیستی هنوز جنگ رو متوقف نکرد و موضوع سلاح حزب الله در واقع اون چیزی که حزب الله هم اعلام کرده، گفته بیایم بعد از پایان اشغال راجع به این صحبت بکنیم. چون عرض کردم میشه راجع به این طرح‌های مختلفی ارائه کرد و اینکه حزب الله بتونه تبدیل بشه به یک بازوی دفاعی و امنیتی رسمی در کنار ارتش، این مثلا میتونه یک طرحی باشه برای اینکه در واقع حزب الله اون توان دفاعیش رو حفظ بکنه در چارچوب دفاع از لبنان و اینها در آینده قابل مذاکره است، اما به شرط آنکه گام‌های ابتدایی این طرح برداشته بشه و لبنانی ها این اطمینان رو حاصل بکنن که تهدیدی از مرزهای جنوبیشون متوجه اونها نخواهد بود. رژیم صهیونیستی نه تنها به اشغال مناطقی که اخیراً اشغال کرده پایان بده، بعد به اشغال مزارع شبعا پایان بده، باید متعهد بشه که در آینده هیچ تهاجمی رو علیه اتباع لبنانی، نه فقط علیه خاک لبنان بلکه اتباع لبنانی در سایر کشور، چون سابقه رژیم صهیونیستی در ترور شخصیت‌های لبنانی یک سابقه سیاهی هست. ما شاهد این بودیم دیگه، عماد مغنیه رو در سوریه به شهادت رسوندن، بسیاری از شخصیت‌های مقاومت و شخصیت‌های لبنانی رو در خارج از لبنان به شهادت رسوندن. اگر رژیم به این متعهد بشه، خب میشه راجع به آینده، اون هم در آینده صحبت کرد.
تصمیم کابینه نتانیاهو برای ادامه جنگ و جنایت علیه غزه با اعتراض‌ها و انتقادهای شدیدی در داخل اراضی اشغالی مواجه شد. مردم با برگزاری تظاهرات ادامه جنگ را محکوم کردند. این تظاهرات و برنامه‌های اعتراض‌آمیز تحت شعار جنگ را متوقف کنید و همه را به خانه‌هایشان بازگردانید هفته گذشته نیز ادامه یافت و معترضان اسرائیلی با برپایی تظاهرات چند خودرو را در مقابل اقامتگاه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی به آتش کشیدند. معترضان صهیونیست در این تظاهرات خواستار توافق تبادل اسرا و بازگرداندن اسرای اسرائیلی از غزه شدند. آلن شوستر عضو کنست از فراکسیون بلوک دولت در یادداشتی که در شماره روز سه‌شنبه روزنامه معارف منتشر شد نوشت، شهروندان نمی‌توانند جنگی بدون اهداف قابل تحقق را تحمل کنند. سربازان نمی‌توانند دورهای پیاپی نبرد را تحمل کنند و اقتصاد اسرائیل نمی‌تواند بار جنگ را بر دوش بکشد. لازم است کابینه برای آزادی اسرا تشکیل شود. گروه صهیونیستی نظامیان برای آزادی اسرای اسرائیل نیز در مخالفت با طرح دولت نتانیاهو برای اشغال شهر غزه اعلام کردند تصمیم ارتش برای اشغال غزه امری غیرقانونی است و جان اسرای اسرائیل را به خطر می‌اندازد. در بخش دیگری از بیانیه این گروه معترض آمده است، ما هیچگاه حاضر به گذراندن خدمت نظامی در غزه نخواهیم بود، چرا که این اقدام منجر به کشتار روبوده شدگان خواهد شد و تنها به دولت افراطی خدمت خواهد کرد. رامی یازدهار روزنامه‌نگار و تحلیلگر صهیونیست هم در یادداشتی که در پایگاه خبری نیوز اسرائیل منتشر شد اعلام کرد، اگر بخواهیم 700 روز از جنگ در نوار غزه را تجزیه و تحلیل کنیم، باید بگوییم که حداقل 500 روز از آن غیر ضروری و برای اسرائیل ویرانگر بوده است. این تحلیلگر اسرائیلی افزود، ما 500 روز به شکل غیر ضروری فقط با یک هدف به جنگ ادامه دادیم. این هدف صرفاً حفظ کرسی بنیامین نتانیاهو در قدرت بود، جایگاهی که او رؤیای حفظ آن تا ابد و تبدیل شدن به دیکتاتوری خودکامه را برای آن دارد. این تحلیلگر صهیونیست نوشت، جنگی که ما در آن قرار داریم و به شدت هم طولانی شده است، صدها میلیارد دلار خرج روی دست ما گذاشته است و ما مجبور خواهیم شد تا یه سالیان متمادی هزینه آن را پرداخت کنیم. این هزینه به شکل خاصی از طریق کاهش خدمات ارائه شده در تمامی سطوح و بخش‌ها ملموس خواهد شد. اما در خصوص واکنش‌های جهانی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، چنانچه در جریان هستید، اعتراض‌ها همچنان در سطح جهان ادامه دارد. دکتر یاسر شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، تحلیلی دارد در رابطه با این واکنش‌ها و اینکه چگونه می‌تونه تأثیر گذار باشه. با هم بشنویم.
واکنش‌ها رو من از دیدگاه شخصی خودم به دو دست تقسیم میکنم. یک، واکنش هایی که مربوط بشه به مردم.
بله.
و دوم، واکنش هایی که مربوط بشه به دولت ها. واکنش هایی که مردم مربوط میشه واقعا واکنش های خوبی بود. در خصوص مردم یک جاهایی واقعا واکنش های خوبی گرفته، مثل انگلیس. میشه گفت که تقریبا بزرگترین راهپیمای انسانی در لندن بود. اطلاع رسانی انجام شده، چون پایتخت های اروپا تماما تحت تاثیر این جریان قرار گرفتن. منتهی مراتب ما یک بحث اطلاع رسانی داریم که مردم در جریان قرار بگیرن، یک بحث اولویت سازی داریم. یک نظریه هست به اسم نظریه برجسته سازی، یعنی که اگر میخوای مخاطب رو همراه کنی با خودت، بعد اطلاعات بهش بدی، اون اطلاعات رو ببری به سمتی که اون خبر براش برجسته بشه و بعد باعث تغییر رفتارش بشه. اطلاع وجود داره، منتها انقدر این اطلاع رسانی تداوم پیدا نکرده تا تبدیل به مسئله اوله مردم در اقصا نقاط جهان بشه. این تداوم و نوع اطلاع رسانی ما مشکل داره، وگرنه خب به واسطه وجود و ظهور فضای مجازی دیگه رژیم صهیونیستی نتونست جلوی انتشار اخبار رو بگیره و در این زمینه شاید اولین دوره هستش که شکست میخوره. و چند روز پیش هم آیه ترامپ گفت که رژیم صهیونیستی تقریبا آبروی خودش رو، مقبولیت خودش رو در جامعه جهانی به واسطه جنایتش داره از دست میده. منتها اون کاری که باید انجام بشه تداوم و برجسته ساختن، تداوم اطلاع رسانی و برجسته ساختن این مسئله است برای مردم کشور جهان. تنها ابزاری که میتونیم خوب ازش استفاده کنیم ابزار فضای مجازی هست، مخصوصا توییتر، که اگر بشه خوب استفاده کرد تبدیل کنیم مسئله به دغدغه اول جامعه انسانهای آزاده جهان، میشه در مقابل این جنایات اقدام خیلی بهتری انجام.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت را خدمتتون یک بار دیگر اعلام میکنم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتون.
از همراهی شما از زان تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم ولف بخش دوم. یکی از خصوصیات استعمارگران این است که وقتی از در بیرونشان می‌کنید از پنجره وارد می‌شوند. انگلیسی‌ها که در ایران متحمل شکست سختی شده بودند تصمیم گرفتند یکی دیگر از تجربه‌های قدیمیشان را در اینجا نیز به کار ببندند. در قرن 17 میلادی مبلغان کلیسا توجه مخصوصی به کودکان داشتند. آنها به سراغ کودکان رنج دیده یا بیمار می رفتند و از آنها مراقبت می کردند و سپس این کودکان را با مسیحیت آشنا کرده غسل تعمید می دادند. یکی از مشهورترین کشیشانی که تعداد بیشماری از کودکان سیاه پوست را مسیحی کرده بود پدر کلاور بود که در اسپانیا زندگی می کرد. در آن سالها کشتی‌های اسپانیایی که در سواحل آفریقا پر از برده شده بودند، پی در پی در بندر کارتاجنا لنگر می‌انداختند و صدها برده را روانه بازار برده فروشان می‌کردند. پدر کلاور در این بندر ساکن شد و تمام تلاش خود را برای تغییر مذهب برده‌های کودک و نوجوان به کار برد. هر وقت که یک کشتی حمله برده و بندر وارد می شد، پدر کلاور با مقداری غذا و نوشیدنی خود را به کشتی می رساند و به سراغ کودکانی می رفت که بل اجبار دچار زجر بردگی شده بودند. بین آنها غذا و نوشیدنی تقسیم می کرد، از آنها دلجویی می کرد و در همانجا آنها را غسل تعمید می داد و نام مسیحی برایشان انتخاب می کرد. پدر کلاور این مسیحیان کوچک را به حال خودشان رها نمی کرد. همراه آنها به بازار برده فروشان می رفت و در مدتی هم که آنها در بازار منتظر اربابان جدید خود بودند برایشان سخنرانی می کرد. هنگامی که این برده های کوچک به صاحبان کشتزارها و معادن فروخته می شدند، کلاور باز هم با آنها سرکشی می کرد. با آنها درباره دین و نام جدیدشان صحبت می کرد و از آنها می خواست رنج های بردگی را تحمل بکنند و در زندگی صبر بیشتری داشته باشند. گفته می شود او حدود 300 هزار برده را که بسیاری از آنها کودک و نوجوان بودند، غسل تعمید داد و مسیحی کرد. در سالهای بعد که بردهداری لغو شده بود و دست مبلغان مسیحی به کودکان برده نمی رسید، راه‌های تازه‌تری را برای آموزش کودکان آفریقایی در پیش گرفتند. در سنگال کشیشان فرانسوی به سراغ خانواده‌های بی‌شماری رفتند که از گرسنگی رنج می‌بردند. این کشیش‌ها با این خانواده‌ها قرار می‌گذاشتند که هر ماه مقداری مواد غذایی به آنها بدهند و در عوض یکی از بچه‌های آنها را برای تربیت مسیحی در اختیار بگیرند. سن این بچه‌ها کمتر از 5 سال بود. کشیش‌ها با خانواده‌ها قرار می‌ماندند که اگر بخواهند بعد از مدتی بچه خود را پس بگیرند، و باید هزینه‌هایی را که مبلغین برای آنها خرج کرده بودند بپردازند. بعد از یک دوره آموزش این بچه‌ها به فرانسه اعزام می‌شدند تا در مدارس کلیسا در دوره‌های بالاتر ادامه تحصیل بدهند. آنها در فرانسه تابعیت فرانسوی می‌گرفتند و هنگامی که به سنگال برمیگشتند، مانند یک مسیحی فرانسوی و یک مأمور دولت فرانسه برای حفظ منافع این کشور فعالیت می‌کردند. در ایران هم مبلغان مسیحی مدرسه‌هایی را در شهرهای مختلف ساخته بودند. این مدرسه ها از مدرسه های ایرانی بسیار مجهزتر بودند. آزمایشگاه های بزرگ، سالن های ورزشی و تئاتر و برگزاری سفرهای آموزشی بسیاری از خانواده ها را وسوسه می کرد تا کودکانشان را برای تحصیل به این مدرسه ها بفرستند. اما در کنار همه اینها، بچه ها باید در کلاس های خواندن انجیل و سرودهای مسیحی شرکت می کردند. حسن دهقانی تفتی یکی از درس خوانده های مدارس مسیحی در یزد بود. مادر حسن در بیمارستان مبلغان انگلیسی در یزد مسیحی شد و پسرش که کودک خردسال بود غسل تعمید داده شد. مادر هنگام مرگ وصیت کرد که پسرش در مدرسه مبلغان در یزد تحصیل بکند، اما در آن زمان هنوز مدرسه پسرانه تأسیس نشده بود و حسن که فقط 6 سال داشت در مدرسه دخترانه مبلغان انگلیسی شروع به درس خواندن کرد و با تأسیس مدرسه پسرانه به آنجا منتقل و مسیحی شد. این پسر بعدها به انگلستان رفت، کشیش شد، به مقام اسقفی رسید و کتابهایی در نقد اسلام نوشت. اما هیچ وقت همه مثل هم نیستند. بچه‌هایی که در خانواده‌هایی با ریشه‌های قوی مذهبی بزرگ شده بودند، با تبلیغات مسیحی مدرسه مخالفت می‌کردند و از مدرسه اخراج می‌شدند. محمد فرخی یزدی که بعدها یکی از شاعران بزرگ ایران شد و تاج شعرا نام گرفت، یکی از این بچه‌ها بود. او که خواندن و نوشتن در خانه آموخته بود، برای ادامه تحصیل وارد مدرسه کشیشان انگلیسی در یزد شد. اما مدتی بعد به علت آموزش‌های مسیحی به معلمان مدرسه اعتراض کرد و در 15 سالگی شعری را علیه آنها سرود که در آن فکر مبلغان انگلیسی را شیطانی معرفی کرده بود. او به واسطه همین شعر از مدرسه اخراج شد و چون در یزد مدرسه دیگری برای ادامه تحصیل نبود، در یک کارگاه پارچه بافی و بعد از آن در یک نانوایی مشغول شد. اما خواندن اشعار شاعران بزرگ و سرودن شعر ادامه داد. او مبارزی آزادی خواه بود و بعد از انقلاب مشروطه به عنوان نماینده مردم یزد در مجلس شورای ملی حضور یافت. فرخی یزدی در آستانه 50 سالگی به دلیل مخالفت با دیکتاتوری رضاخان به زندان افتاد و مظلومانه کشته شد، اما تا آخرین روز زندگی به آرمانش وفادار ماند و از شعرهایش شمشیری برای مبارزه با ظلم ساخت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز حلزون، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که الیاس همراه پدر و مادرش سالها میشه به ایران مهاجرت کردن و در ایران زندگی میکنند. بعد از سالها پدر الیاس تصمیم میگیره به افغانستان پس بره، مادرش هم با این پیشنهاد موافقت میکنه. تنها میمانه الیاس که باید تصمیم بگیره همراه پدر و مادرش به افغانستان بیایه یا در ایران بانه. الیاس چون در ایران کلان شده و درس خوانده، خوش داره در ایران بمانه. در این میان او به نسترن، یکی از همسنفیاش، علاقمند هم شده. او ای علاقه را با مادرش در میان میمانه و خیلی زود با نسترن نامزاد میشه. پدر و مادر الیاس هم وسایل خانه خود جمع میکنن تا بر همیشه از ایران برن. حال با ما همراه باشین با قسمت آخر این داستان.
اوف اوف اوف، خب خلاص شد بخیر.
آی خدا، چقدر مانده شدم پدر جان.
اوف اوف، پیر شدم بچم، پیر. اگر نمد جوانای می بارایش نبود، چیزی در نظرم نمی آمد اینا. مادرت کجاست که یک گلاس عرق سرد به من بده؟ هلاک شدم از تشنگی.
مادر جان، مادر،
چی قسمی دهی سر و صدا خواه رفته؟ موتر دون دروازه ده انتظار است. سعی کو ببی چیزی نمانده، یکان چیز جای نمانده باشه.
خانه خالیس پدر جان، کلی چیزا بردیم در موتر ماندیم دیگه.
کجا شدی زن نمیفهمم. نادیه، نادیه جان، نادیه کجا هستی؟
مادر جان، مادر جان، چرا جواب نمیده مادر؟
اوف اوف، من که مانده شدم. بر مادرت صدا کو، حتما در او خانه گریه که داره ایست.
احتمالش هست. خب این حال من میرم صدایشن میکنم.
بگو خوب دورو پیش سعی کنه چیز جای نمانده باشه.
بچشم
زود دیگه.
مادر جان، مادر جان،
موتر دان دروازه استاد است. روز چاش شد، در رو از گرما پخته میشیم.
مادر خواستی؟ اگه بدن چقدر صدایتون زدیم. مادر جان پدر منتظر است. یک دارم اعصابش خراب شده، ایج حوصله نداره. مادر جان یا خدا، چرا جواب نمیده؟ چرا بدن سرد شده؟ خدای چطور کنم؟ مادر جان تو رو با خدا جواب بده. باش ببینم، نه ضربان نداره. خدای چطور کنم؟ مادر جان من که خودتون نامده بودن استراحت کنن. خیلی چرا قسمی شد؟ مادر
الیاس بابا چرا نمیایی؟
مادر
نابخ شد.
بخیزم پدر جان صدایتون میده. مادر
الیاس او بچه چی میکنین؟ بیاین دیگه.
مادر
دان دروازه انتظار است.
مادر جان
نادیه
خدا
نادیه
چیکار کنم؟ این موبایل سویل شده کجاست؟ باش که تلفن کنم به شفاخانه. خدایا مادر جان
او بچه چی میکنین؟ الیاس بیاین دیگه.
حتی صدایم نمی برآمد که پدرم صدا بزنم. دانه خدا باز می کردم که فریاد بکشم، اما هیچ صدایی از دانم بیرون نمی آمد. وحشت زده و سراسیم خدا با او خانه رساندم. پدرم وقتی مرا دید جد که خود. امبولانس آمد اما خیلی دیر شده بود. مادرم بدنش سرد شده بود، بر اثر ایست قلبی از دنیا رفته بود.
مادرت آرزویشی بود که بر افغانستان. یادی دست چی میگفت؟ میگفت خوش دارم کنار پدر و مادرم دفن شو.
بله پدر جان، همی اواخر میگفت، یادم است. همی چند روز پیشی که پزد.
حالی من خوش دارم مادرت به آخرین آرزویش برسانم.
یعنی چی؟ منظورتن چیست پدر جان؟
من تنها نمیرم، با مادرت میرم. تنهایش نمیمانم، میبرمش، میبرم دمو قریه که خوش داشت.
ولی پدر جان
ای تنها کارست که از دستم ساخته است. من این کارم میکنم. بچه تو خوش داری امرای ما بیا، خوش داریم نیا دلت.
ولی پدر جان بردن جنازه آسان نیست. میدونه که کشفش زیاد داره، بعد از او یک کت پیسهش میشه.
هر چه شد پروا نداره بچه، من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. خودم سبا میرم کارایش انجام میتم. مسائل خانم که کلش جمع شده بار ماتر است.
میگم پدر جان حالی که اتفاق تلخ افتاده حاجت نیست که برین، بمونن همینجا کنار من. ما هم تناسم، خودتان دمی خانه امرای ما زندگی کن، امرای ما و نسترن.
هی بچه، بدون مادر چی قسمی میتونم در خانه زندگی کنم؟ من میروم مادرتم میبرم.
یک او تنها کجا میریم پدر جان؟
ما اونجا قوم دارم، خیش دارم، اینجا تناستم. بعد از او خدا خو هست، هر جای باشم خدا با من هست. تو خوش داری نیایی نیا، زندگی خودت هست، ولی من میروم.
چی بگویم، بسیار خبر رقم که خودتان مصلحت میدانه. پدرم شله شده بود که بره. نمیدانم، شاید من اگه جای پدرم بودم همین تصمیم میگرفتم. مادرم چند بار به من گفته بود که خوش داره کنار مادر کلانم دفن شود. حالا پدرم میخواست مادرم به آرزویش برسانه و من میماندم و یک خانه خالی و جای خالی.
بگم پدر جانت کجاست؟
از پشت همه کارا رفته دیگه.
واقعا میخوای جنازه مادرت رو ببر افغانستان؟
تصمیمش جدیست.
میگم پدرم میخواست بیای بر فاتیا.
میبینی که اینجا 4 روز داریم هنوز گنگ هستیم. نمیفهم چه اتفاقی افتاد. خانه رو خو میبینی خالیست، کل وسایل هم جمع کردیم، فقط وسیله من مانده که خب نمیخواستم برو.
بله خیلی سخت است. میگم بیا بریم خانه ما. به خانه خالی میشینی که چی کنی اینجا؟
تشکر، تنها باشم بهتر است.
نه عزیزم، اتفاقا در این وضعیت نباید تنها باشی، اصلا برات خوب نیست.
باید با خودم فکر کنم نسترم، همه چیز از اول مرور کنم تا بفهم چی بلای سر ما آمده. چی شده؟ هنوز هم منتظر هستم که مادرم از او خانه بیرون بیاید. این روزایی خلاص نمیشه، خیلی آستاتر میشه.
آدم وقتی غمگین باشه زمانم برش دیرتر تیر میشه.
باور کن ثانیه ثانیهش رنج است، قصه است.
میفهمم که سخت است، حتما برات شوک وارد شده.
هیچ حال خوشی ندارم، گنگس هستم نسترن گنگس.
بیا بریم خانه ما، اینجا نمان.
گفتم که با این تنهایی احتیاج دارم، باید فکر کنم بفهمم چی شده، چی سرم آمده.
بسیار خوب.
نزدیک غروب آفتاب بود که پدرم آمد خانه. وقتی پدرم دیدم جدکه خوردم. ده یک روز اندازه چند سال پیر شده بود، آرام بود و هیچ گپی نمی زد. برش چای بردم، آرام چایش خورد و بعد سرش روی زمین ماند و خواب رفت. من پالوش شیشتم و به صدای نفسهایش گوش دادم. نماز صبح از جایش بلند شد و وضو گرفت. نماز که خوان دیگه نخوابید. هوا روشن شده بود که من کنارش نشستم و به صورت غمگینش سیل کردم. چی شد پدر جان؟ کارا به کجا رسید؟
به خیر انجام شد. مثل که مادرت خوش است، برگرده قره خودش. کارا خود به خود انجام شد، براحتی. خود من فکر نمی کردم که یک روزه کارها پیش بره.
از راستی میگن پدر جان؟
امروز باید برم بشتریزا.
خب
بعد جنازه را به امرای یک امبولانس و ما تحویل میتن. تا هرات امبولانس جنازه را میبره، از او به بعد هم هماهنگ کردن یک امبولانس از هرات تا قریه جنازه را باز بخیر میبره.
شما اونجا چی میکنین؟
نمیفهمم بچه، همه یه پلانهایم به هم ریخته، هیچ نمیفهمم. فقط میفهمم که باید برگردم، باید برم. تنها چیزی که میفهمم ایست که خوش ندارم اینجا بمرم.
دور از جانتون، خدا نکنه پدر جان.
زندگی نمیست دیگه بچه.
میگم پدر جان، میشه یک خواهش از خودتان داشته باشم؟
چرا نه، خواهش که بچه‌م. چی خواهشی؟
فردا اجازه بدین که من با امبولانس همراه مادرم برم.
چی گفتی؟
شما با موتر همی وسایل و سامانه خانه بیاین، برین مستقیم قریه.
یعنی تو میخوای بیایی؟
مگر خودتان برام نگفتن که یک تصمیم بگیر که پشیمان نشوی؟ من فکرای میکردم پدر جان.
نسترن چی میشه؟
نسترن میتونه منتظرم بمانه، فعلا باید خواسته مادر جان عملی شوه.
باورم نمیشه که با هم میریم.
بله پدر جان، با هم میریم، هر 3 نفرمون با هم. برق امید و شادی را در چشمای پدرم می دیدم. مگر ما چند مرتبه متولد میشیم؟ مگر چقدر زندگی میکنیم؟ پدرم ناخودآگاه مرا بغل کرد و ما برای اولین بار صدای گریه های پدرم را شنیدم.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجد که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم، در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرا براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، باید مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ می ترسن. ما صد دفعه مردیم تا حالا تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه عدبت به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمییزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره، تمییزات خوش نمیده. کلوپاترا کنار رد بشه، بچه های نگاه نمی کنه. در یه سنی یه مرتبه سرش از این و بر میگردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه. چرا؟ این تمییز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو، قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت، ولی تمییزات نداشت. باز سوی عقل و تمییزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش، انقدر برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن. ملاحت از کجاشون میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها. بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب، این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه، اینا بالاتر. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا، ملاحت با ملاحت ترین شعرا، مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر فهم بوده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحت نمک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق، اصلا با نمک وقتی میگن این عاشق، آدم که عشق نداره نمک کم نداره، آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.